بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. بذارید ببینم صدای ضعیفه با آقای چی؟ صداش چیزی نداره. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام علیکم. خدا رو شکر می‌کنیم بابت تأمین نعماتش، توکل بر خدا می‌کنیم. بعد از دو ماه وقفه در جلسات، امشب جلسه رو خدمت دوستان داشته باشیم. مدیون پیشگاه سید ما رسول الله صلواتی بفرستیم. الله سلام خدا رو شکر. یک دو ماه پرباری بر کشور ما گذشت. ماه محرم و سفر بسیار پر خیر و برکت بود، هم از نظر حال و هوا، هم از نظر معارف و هم از نظر فضای رشدی که در جامعه حاکم بود. جز بهترین محرم سفرهای بکنم بعد انقلاب ما بود. خدا رو شکر میکنیم. انشالله همه دوستان بیشترین بهره ها رو برده باشن. این محرم و سفر برایشون یک انشالله عروجگاهی باشه برای همه عزیزان. این مسجد هم انشالله خیلی فعال بود، جزو مساجد فعال کشور بود. بکنم دو ماه هر شب جلسه در این مسجد، خدا بر توفیقات مسجدین مسجد انشالله بیفزاید. خب ما چه بحثایی رو داشتیم یادتون میاد هستن؟ یا از اول همه چه شروع کنیم؟ قبل از محرم و سفر، یعنی در شب اول محرم بودم، آخرین جلسه رو داشتیم اینجا، زیر بحث فتح خیبر صحبت کردیم. کلا یک سالی هست توفیق بریم داریم در مورد دوران رسول الله صحبت میکنیم. دوران رسول الله دوران پرماجرا، پرحادثه و پرمعرفتی هستش. هنوز تموم نکردیم. 34 جلسه صحبت شده، هنوز تموم نشده. امروز بررسی می‌کردم دیدم حداقل 10 جلسه 12 جلسه هم کار داریم تازه بگیم یه چیزی اندکی صحبت شده باشه. امشب ان شاءالله بحث فتح خیبر رو می‌خوایم تکمیل بکنیم. جلسه بعد به سمت سایر مباحث، بحث فتح مکه و بحث غزوه حنین و همینجوری مباحث ان شاءالله یکی یکی جلو می‌ریم. سعی میکنیم توی دو ماه آینده بحث دوران رسول الله انشاءالله به نقطه‌ای برسونیم. دوستانی که آماده مباحث هستن یه صلوات بفرستن. ما باید سعی کنیم معارفمون رو قوی کنیم. این مدتی که باقی مونده تا جنگ با اسرائیل، جنگ های اصلی شروع بشه، هنوز جنگ های اصلی شروع نشده، جامعه باید از نظر معرفتی غنی بشه. جنگ با اسرائیل شروع بشه، حوادث پشت سر هم خواهد بود، سرعت خواهد داشت و شدت. اونجاها معمولا فرصت نمیشه معارف و آدم تقویت کنه. توی مدتی که فرصت هست روی معارفتون کار کنید، خصوصا معارف مربوط به جنگ با اسرائیل. بحثایی که الان گفته میشه به جنگ با اسرائیل رفت داره. الگوی جنگ با اسرائیل همین ماجرای فتح خیبر هست. در جنگ خیبر اتفاق بزرگی افتاد. مرحله جدیدی از حکومت رسول الله شروع شد. دوستان خوب دقت کنید. نمیدار بحثا سنگین شده. این بحثا رو بهتر متوجه بشیم، خب بحث‌های آینده بهتر جا می‌افته. یا کنید رسول الله وقتی وارد مدینه شدن، در مدینه 4 مرحله اتفاق افتاده حداقل. در مقطع اول رسول الله سعی کردن حکومتشون رو تثبیت کنن. مدینه به عنوان شهر کوچک، رسول الله که اونجا مستقر شد، خب حملات زیادی به ایشون شد. چند سالی طول کشید رسول الله حکومت رو در مدینه حفظ بکنن. حدوداً 5 سال این مرحله طول کشید. نزدیک 5 جنگ بسیار بزرگ هم با علیه رسول الله انجام شد، ولی خب خداوند نصرت کرد ایشون رو و رسول الله حکومتشون در حد مدینه حداقل باقی موند. جنگ بدر در این دوران اتفاق میفته، جنگ احد در این دوران، غزوه بنی نظیر در این دوران، بعد مستلق هستش و اوجش جنگ احزاب. یعنی حملات زیادی به رسول الله میشه که رسول الله رو از پا در بیارن، ولی خب خدا رو شکر موفق نمیشن. در جنگ احزاب اوج میگیره دیگه، همه با هم جمع میشن رسول الله رو شکست بدن و این نمیتونن. بعد از جنگ احزاب دشمن وارد مقطع دوم میشه، دشمن وارد جنگ نرم میشه. اینا رو قبلا یه صحبتایی کردیم. رسول الله هم سعی میکنه بنیانهای حکومتش رو یه مقدار مستحکم‌تر بکنه. دوره دوم، مقطع دوم، نزدیک 2 سال این مقطع طول میکشه. توی مرحله یکی از اتفاقات مهم بحث گفتیم ماجرای حجاب هست، بحث منافقون هست، بحث مرجفون هست. رسول الله یه مقدار با اینا سعی میکنه برخوردهای جدیتری بکنه. دوره برخورد با مرجفون، منافقون، قبلش نیا کنید با کفار و مشرکین بوده و یهودی ها. رسول الله بعد میاد به سمت داخل. تو داخل شما با کی مشکل داری؟ داخل عمدتا منافق ها مشکلن. این مرحله مرحله حساسی بود بر رسول الله گذشت، که در جلسات قبلی گفته شد در جنگ، در سوره احزاب هم این بس پررنگه، بحث حجاب پررنگه در این دوران، بحث ارتباط با کشورهای اطراف برای رسول الله مهم بوده. نامه می نویسه به پادشاه‌های مختلف در کشورهای اطراف، ایران، حبشه، روم، مصر، یمن، به جاهای مختلف رسول الله نامه می نویسه. یه تثبیت حکومتی انجام میشه. بعد از این مقطع رسول الله وارد مقطع بسیار مهم فتوحات میشه، وارد مقطع سوم میشه. مدینه شهر کوچکی بوده. رسول الله در مقطع سوم سعی میکنه گسترش سرزمینی پیدا بکنه. رسول الله که یه شهر کوچک بوده، به وسعت امروز در آخر مقطع سوم تقریبا کل عربستان رو میگیره، بخشایی از اردن رو میگیره، بخشایی از سوریه رو میگیره، قطر امروزی، کویت امروزی، کشورها رو میگیره. رسول الله در چند سال فتوحات نسبتاً قابل ملاحظه‌ای پیدا میکنه. یمن فتح میشه. تا اون دوره رسول الله یمن فتح میشه. تقریبا میشه چند تا کشور امروز غرب آسیا رو رسول الله تو چند سال تصرف میکنن. خب این مرحله رو ما بهش میگیم مرحله فتوحات. مرحله فتوحات شروع میشه. مرحله فتوحات با ماجرای فتح خیبره. مرحله فتوحات دوره رسول الله با ماجرای فتح خیبر هستش. امروز الگوی جامعه ما همین بحثه. یا کنید ما امروز عملیات‌های تدافعی زیادی داشتیم تا الان توی این 47 سال، هدف استقرار حکومت اون بوده. ما تا الان دشمن میخواسته ما نباشیم، دشمن تا الان میخواسته ما نباشیم. خب رزمندگان مقاومت کردن، رهبری مقاومت کرد، شهدای زیادی دادیم، مردم مقاومت کردن، کشور مستقر شده. الان دیگه کسی نمیتونه کشور ما رو بخواد نابود کنه. به خاطر این دشمنی که متوجه صحنه هستش الان اذعان میکنه که دیگه هدف ما براندازی نیست، نابودی نیستش. دشمن وارد فاز دومش شد، انقلاب هم وارد فاز دومش شده سالهاست. جنگ نرم، الان هم ما وسطای جنگ نرم هستیم. احتمال داره خب دوباره از داخل ما آسیبهایی ببینیم از طریق منافقون و مرجفون. ما باید این مرحله رو به سرعت عبور کنیم. سالهاست درگیر این مرحله هستیم. کم کم مرحله فتوحات انقلاب اسلامی ایران داره شروع میشه. تحلیل ما اینه که الان نظر زمانی ما در آستانه فتح خیبر هستیم. خب ماجرای فتوحات رسول الله 2 دسته هستش. در از 2 نوع فتح در قرآن برای رسول الله مطرح میشه. در همون سوره فتح هم اینا گفته میشه. یه فتح قریب هست که همین فتح خیبره. فتح دوم فتح مبین هست. تو سوره فتح هم از 2 تا فتح صحبت میشه. یه دونه فتح قریب. تو فتح قریب رسول الله یهودی‌ها رو، سرزمین‌های مربوط به یهود رو فتح میکنه. نزدیک 5 تا از سرزمین‌های یهود رو فتح میکنه تو فتح قریب. بعدش وارد مرحله فتح مبین میشه که مکه و طائف و اطراف مکه، یمن و اینها رو کلا فتح میکنه. یعنی تو مرحله اول رسول الله با یهود مبارزه میکنه، تو مرحله دوم با مشرکان، با اعراب مشرک. مرحله اول با یهود، مرحله دوم با اعراب مشرک. در هر دو تا فتح هم رسول الله موفق میشه. اینا همش هم توی 3 سال اتفاق میفته. یعنی رسول الله در مدت زمان بسیار کوتاهی، در کمتر از 3 سال، از سال 7 شروع میکنه تا سال 10، در کمتر از 3 سال این حجم از فتوحاتو به دست میاره. بعد از مقطع فتوحات از نظر ما یه مرحله دیگه ای رو رسول الله رقم میزنه که اینا رو بعدها صحبت خواهیم کرد. مقطع 4 دوران مدینه رسول الله بحث جهش در حکومت هست و تشکیل حزب الله و تشکیل ملک خدایی، که حالا اینو بعدن صحبت کنیم. ماجرای قدیر خم به اینجا رفته. ماجرای قدیر خم اینجاست. وقتی رسول الله وارد این مرحله میشه، رسول الله رو میکشن. رسول الله که وارد این مرحله میشه، دیگه از داخل رسول الله رو ترور میکنن. من بعدن انشالله وارد این بحث هم خواهم شد که بر رسول الله چه گذشتش. رسول الله رحلت نفرمودن، رسول الله به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن. دلیل ما اینه که ایشونو شهید کردن. کی شهید کرد و صحبت خواهیم کرد، چون کشته شدن. خب ما الان فعلا تو مرحله فتوحاتی، تو مرحله فتوحات دوره رسول الله، بریم سراغ فتح خیبر. صلواتی بفرستیم. الله ماجرای فتح خیبر و فتح مکه کلش در سوره فتح اومده. اصل داستان در سوره فتح، سوره فتحی که خب رهبر شهید به عنوان نقشه راه این سالها معین کرد. اینا رو باید بخونید سوره فتح، و فرصت زیاد نیست ما سوره فتح رو الان تحلیل بکنیم ببینیم در سوره فتح چه اتفاقی افتاده. فقط اینو ببینید، در سوره فتح 5 مرحله وجود داره. من سوره فتح رو به صورت کلی مطرح کنم خدمتتون، کلیت ساختار سوره فتح رو میخوام خدمتتون میگم. یه مرحله سوره فتح صلح حدیبیه است، این رفتن رسول الله به مکه تبعه اتفاقاتی که ایشون به سمت حدیبیه میرن به صلح منجر میشه. یه بیعت رضوانی اتفاق میفته، یه دیوار رسول الله بیعت میکنه، یه مرحله است. بعد از مرحله صلح حدیبیه بحث فتح قریبه، بعدش جنگ با قومی که اولی بأس شدید هستش، بعد بحث فتح مبین اتفاق میفته، بعد ماجرای عذاب علیم هستش. نقشه آینده به همین صورته. نقشه آینده تقریبا این 5 مرحله رو داره. مرحله البته عذاب علیم با اون مرحله یوم الفتح در آخر سوره فتح گفته میشه، این دوتا یکیه. نگاه کنید چی شده. پس اول صلح حدیبیه است، نقشه سوره فتح اینجوریه. از صلح حدیبیه، بیعت رضوان، این بحثا صحبت میشه. بعد بحث فتح قریبه، یعنی فتح خیبر. بعد یک مبارزه با قومی که اولی بأس شدید هستش، که در سوره فتح آیه 16 گفته میشه. بعد ماجرای فتح مکه است، بعد ماجرای عذاب علیمه. عذاب علیم به تبعش اون ظهور دین حق، که اینا اتفاق نیفتاد. این 2 مرحله آخر سوره فتح هنوز اتفاق نیفتاده. این ماجراهایی که اونجا اتفاق افتاده الان به زمان ما هم منطبقه. الان نظر ما زمان ما هم نقشش همون نقشه است که داره اتفاق میفته. خب فتح قریب یعنی چی؟ وقتی گفته میشه قریب یعنی نزدیک، نزدیکتر از فتحی که قرار بود بعدش اتفاق بیفته. وعده اصلی به رسول الله فتح مکه بوده. وقتی گفته میشه فتح قریب یعنی قبل از فتح مکه رسول الله به یه فتح دیگه ای میرسن. خب وقتی گفته میشه فتح اتفاق میفته، یعنی اینکه قبلش یک اغلاقی بوده، یک بسته شدن، راهی بسته بود، رسول الله راه بروشون باز شد. نگاه کنید روش رسیدن به مکه، به فتح مکه، فتح قریبه. روش رسیدن به فتح مبین، فتح قریبه. یک دوره‌ای توی ایران میخواستم برم به سمت قدس، فتح قدس. امام رحمت الله علیه اون موقع فرمودن چی؟ راه قدس گفتن از کجا میگذره؟ از کربلا. شما میخوای به قدس برسی؟ گفتن یعنی قبلش باید بیاید تو کربلا، بیاید اینجا رو باید بگیرید، تو عراق باید وارد بشید، بعد برید اینجا. توی سوره فتح هم اینجوریه، قبل رفتن فتح مکه باید قدس رو فتح کنید. یعنی فتح مکه مقدمش فتح قدس، اینو بدونید. یه ترتیب اینجا وجود داره. در جنگ خیبر، حالا داستانشو جلسات قبل یه مقداری صحبت کردیم، منطقه خیبر بین مدینه و شام در شمال مدینه هستش. مدینه وسط، مکه پایین بوده، شام بالاست. یهودیا که قبل رسول الله با اینا جنگ کرده بود، اغلب که تبعید میکردن همشون میرفتن تو محدوده اولوش شام. شام که گفته میشه یعنی اردن، فلسطین، سوریه، اینجاها رو میگن شام. جا به اینا میگن منطقه شام. اینا میرفتن تو منطقه نزدیک اردن و به سمت سوریه و فلسطین میرفتن، اونجا مستقر میشدن. منطقه خیبر هم الان همون سمته، حتی الان منطقه خیبر جزء عربستان ها. توی منطقه خیبر 8 تا قلعه اینا گذاشته بودن. همه یهودی ها کلن اون دوران عادت به قلعه سازی داشتن. یهودی ها کلن عادت به قلعه سازیشون بالا بود. دلیلشون هم این بود که قوم منفوری بودن اینها، به اینا حمله هم زیاد میشد. کلن در مجموع یهود قوم محبوبی نبوده. از زمان تأسیس قوم یهود و تشکیل این قوم معمولا قوم منفوری حساب میشد. به اینا هم به خاطر اینا معمولا قلعه درست میکردن برای خودشون. حتی وقتی در بابل هم بودن، در عراق بودن، اینا همین کارو میکردن. تو زمانهای مختلف این حالت قلعه سازی بینشون بوده. حتی یه فلسفه‌ش اینه، یه فلسفه دیگه هم ممکنه به خاطر اعمالی که تو اونجا میخواستن انجام بدن و میخواستن مخفی باشه، شاید اینا قلعه زیاد میساختن. اوج قلعه های قوم یهود مربوط به همین قلعه های خیبره. تو منطقه خیبر اینها 8 تا قلعه ساخته بودن که اگر هر کدوم فتح میشد اینا میرفتن بعدی تا از بین نرن. شما الان تو فیلم مختار میدیدید، مختار مثلا خب یه دونه مثلا کاخ داشت دیگه، کاخ شما بگیرید قلعه، خب اونجا رو فتح میگردن کشته بودن دیگه میرسیدن. اینها وقتی قلعه اول رو فتح میگردن همه میرفتن قلعه دوم، قلعه دوم رو فتح میگردن میرفتن قلعه سوم. مشابه کار یهودی ها رو توی قزوین هم این قلعه های حسن صباه ها، قلعه فرقه اسماعیلیان، اینا هم یه مقدار الگوگیری از این بحث هست. الان چند تا ما قلعه در قزوین داریم، اینا هم به این زمان مثلا یکیش فتح میشد اینا سریع میرفتن به بعدی. به خاطر این حتی مغول به ایران حمله میکنه، میدونی که علموت رو نتونست فتح کنه دیگه. قزوین و منطقه علموت جز جایی بود که مغول هم تا آخر هم نتونست فتح کنه، اینا تا آخرش هم بودن. یه دلیلش همین سیستم قلعه سازی بود که تو اینجا بود، اینا نمیتونستن، میومدن بالا همشو کشته میشدن. یهودی ها قلعه های بسیار سخت‌تر از همین قلعه اسماعیلیه که تو قزوین شما میبینید ساخته بودن، 7 تا قلعه سنگین. رسول الله نگاه کنید، یهودی ها به رسول الله حمله نکرده بودن، حمله خاصی صورت نگرفته بود. این جنگ ابتدایی بود، تقریبا میشه گفت اولین جنگ جدی تهاجمی رسول الله بود. رسول الله تصمیم میگیره یه روزی حمله بکنه. اینکه این زمان حمله کی بوده یه مقدار اختلافی هستش. نبا این وقتی رسول الله از صلح حدیبیه برمیگردن ماه ذی‌الحجه بوده، بعضی ها میگن هم یه ماه بعد میره، یعنی ماه محرم حمله میشه. اول ماه محرم زمان حمله به قلعه های خیبر هستش. یه نظر دیگه که آیت الله سبحانی نظر دومو داره، میگه ماه جمادی الاوله. ماه جمادی الاول الان میشه دو ماه دیگه، ربیع الاول، ربیع الثانی، بعد میشه جمادی. یعنی در ماه جمادی حمله صورت گرفته. آیه سبحانی نظرشون روی اینه که به نظر ما این نظر آیت الله سبحانی دقیق تره، دلایلی که شما مطرح میکنن اون دلایل به صحت نزدیک تره. ما و جنگ هم توی ماه رجب تمام میشه، یعنی چند ماهی طول میکشه، از یه 3 ماه جنگ خیبر طول میکشه و کلش تمام میشه. رسول الله حدود 1400 نفر رو همی دارن، تقریبا اغلب نیروی نظامی که دارن. قبلش نگاه کنید با مکه پیمان بسته، صلح حدیبیه رو بسته بابت اینکه با مکه پیمان بسته مکه وارد جنگ نشه. بابت این رسول الله یه مقدار خیالش از پایین چی بوده، راحت بوده، مدینه رو خالی میکنه. اگر مکه‌ای‌ها عاقل بودن اونجا میتونستن حمله کنن مدینه بگیرن، چون رسول الله همه رفته بودن دیگه. مکه‌ای‌ها از ترس پیمانی که با رسول الله داشتن این کارو نکردن، حمله نکردن. با اینکه مدینه خالی شده بود به مدینه حمله نشده. رسول الله حرکت کردن به سمت قلعه خیبر، چند روز طول کشید اونجا برسن. وقتی که اونجا رسیدن شروع شد یکی یکی قلعه ها رو فتح کردن. اینا غیر قلعه خندق هم داشتن، اطراف قلعه هاشون خندق هم حفر میکردن، خصوصا اون قلعه های آخر خندق های بزرگتری هم حفر میکردن. قلعه یک محدوده فکر کنید مستحکم بگیرید، تازه جلوش هم خندق، رسیدن تا خود قلعه یعنی سخت میشد، چون خندق وسط نه با اسب میتونستی بری نه با مثلا نیرو میتونست بره، باید حتما میومدی اونجا یه پلی میزدی، خود این کلی دردسر داشتی، یعنی رفتن رسیدن به قلعه مهم بود. خود قلعه هم که فتحش هم قلعه طول و ارتفاع سنگینی داشتن، درهای مستحکمی داشتن، یعنی عبور بسیار سخت بودش. فرمانده اصلی جنگ خود رسول الله بودن، پرچمدار امیرالمومنین، فرمانده نظامی در از شدن امیرالمومنین بوده. اول که وارد منطقه اول قلعه های خیبر شدن، سه تا قلعه بود، حضرت امیرالمومنین که فرمانده بودن، هفت روزه کل این سه تا قلعه رو گرفتن. قلعه بوده به اسم نائم، سعد و زبیر. بعد رفتن قلعه های منطقه دوم که دو تا بود، قلعه عبی و نزار، اینا رو هم سه روزه فتح کردن، یعنی تو 10 روز 5 تا از قلعه ها رو فتح کردن. رسیدن به سه قلعه آخر که سخت‌ترین قلعه ها بودن، قلعه قموس بود، اولیش وتیح و سلالم. اینجا همه به مشکل خوردن. اینجا یه اتفاقی میفته، رسول الله سردرد میگیرن، یعنی دو بیمار میشن، به این مرحله که میرسن. امیرالمومنین نظر چشم مشکل میخورن، چشم درد بدی میگیرن. رسول الله فرماندهی رو میده هی به آدمای مختلف، میگه بدین قلعه رو فتح کنیم. توی چند روز امیرالمومنین همه رو فتح کرده بود، میرسن اونجا کار قفل میشه. اولین کسی که فرمانده میشه ابوبکره که بعدها شد خلیفه اول، یه حمله میکنه شکست میخوره برمیگرده. خلیفه دوم میره، سعد بن عباده میره، آدمای مختلف هر روز فرمانده میشدن، اصلا از این خندق هم نمیتونستن عبور کنن، چه برسه برن توی قلعه چیز کنن. این ماجراها چند روزی طول میکشه، بعد کم کم توی سپاه اسلام تزلزل ایجاد میشه بابت این تأخیری که داره. اولش پشت سر هم همه جا رو داشتن میان، یهو یه مشکلی پیش میاد. اونورم فرمانده هاشون رجزخانی میکردن، شخصی بوده اسم مرحب رجزخانی میکرده. رسول الله یک روزی مطرح، یه شبی مطرح میبینه همهشون شکست خوردن. زبیر هم ادعاش میشه که آقا ما هم میخوایم فرمانده بشیم، یه رسول الله بهشون نمیده، همه رو تست کرده گفتم تو هم مثل بقیه میشی. رسول الله میفرماد که من فردا پرچمو به دست کسی میدم که خدا و رسول خدا او را دوست داره، او هم خدا و رسول الله را دوست داره. حیدر هستش، کرار غیر فراره. فردا صبح بعد نماز صبح رسول الله هم زره خودشونو به امیرالمومنین میدن، هم کلاه خودشونو میدن، هم اسب خودشونو به امیرالمومنین میدن. امیرالمومنین هم چشتر بشه با یه معجزه چشتر ایشون هم خوب میکنن. یه امیرالمومنین میبینم وسط این معرکه رجزی که مرحب میخوند جواب میده. مرحب تو بعضی از منابع گفته میشه حارث، قبلش برادرش میاد، یه شخصی هم بوده به اسم یاسر، اینا قبل از مرحب میان، اینا یک بیت میان با امیرالمومنین مبارزه میکنن، امیرالمومنین همشونو به درک واصل میکنه تا خود مرحب بیاد. مرحب به عنوان در اصل فرمانده کل نیروی نظامی خیبر محسوب میشده، ایشون هم هیکل درشتی داشته، هم سر سنگینی داشته، هم سر سنگینی، یعنی از نظر نظامیگری یک نظامی مخوف حساب میشده. امروز به اینا میگن تکاورای، یه نیروهای مخصوصی بودن. اون موقع ایشون میاد و هم رجزهای سنگینی هم میخونه، ولی خب داستانشو شنیدید. امیرالمومنین مرحب رو به درک واصل میکنه، حالا به طرقی که در منابع گفته شده. بعد از کشته شدن مرحب، خب توی سپاه دشمن تزلزل جدی ایجاد میشه. قلعه ها بعض خانواده ها رو سریع میبرن به سمت عقبتر. امیرالمومنین از قلعه رد، از این خندق عبور میکنه، وقتی میره به در خیبر میرسه، خود دره به سنگین بوده. تو منابع گفته میشه که 40 مرد قوی فقط میتونستن در رو باز کنن، یعنی دربان این در خیبر 40 نفر آدم قوی هیکل بوده، 40 نفر آدم 120 کیلویی فقط اینو تکون میدن در رو باز میکردن. تو درهای معمولی پادشاهان 2 نفر 3 نفر معمولا دربانن که در رو چکار میکنن، باز میکنن. این دره 40 نفر باید فقط باز و بستش میکردن. امیرالمومنین با قدرتی که خداوند بهشون میده، که در منابع گفته میشه یه قدرت روحانی و ملکوتی بوده، این درب خیبر از جاش میکنه، دربی که حدودا وزنش 5 تن بوده، در رو میکنه، در باز میشه. حالا یه عده‌ای باز هجوم میارن از اون 40 نفر که معمولا پشت در بودن، ایشون با یه دستش در رو میکنه سپر، با یه دستش هم شمشیر. چجوری این کار هم میکنه؟ خب الله اعلم دیگه، چجوری در رو میگیره تو دستش یه دستش هم شمشیر، اونا رو که شکست میده. تو بعضی منابع میگن تا آخر جنگ این در رو دستش نگه میداره، تو بعضی جاها میگن در رو میکنه برای اون خندق پل میکنه، در رو میده. بعد دیگه مسلمان ها وارد میشن، قلعه ها رو کلا میگیرن. این ماجرای کلیت ماجرای جنگ خیبره. تو جنگ خیبر اتفاقی که میفته اینه که فتوحات بسیار، غنایم بسیار زیادی دست مسلمان ها میاد. یهودی ها جواهرات زیادی هم داشتن که رسول الله شرط میکنه، میگه اگر همه جواهرات و غنایمتون رو بیارید من حالا باهاتون رام، یعنی توی مؤاخذهشون یعنی لحاظ میکنن این بحثو. اول اونا جواهراتشون رو به نام میکردن، ولی خب در نهایت همه جواهرات به سمت امت رسول الله میاد. رسول الله بعد از جنگ خیبر خیلی ثروتمند میشن، حکومت مدینه یک ثروت هنگفتی به دست میاره. هم خب باغات زیادی اونجا وجود داشته، مزارع زیادی بوده، شتر زیادی، گوسفند زیادی و طلا و جواهرات بسیار زیادی و اسرای بسیار زیادی، نیروی کار زیادی هم اونجا ایجاد میشه. ساکنان خیبر رو هم رسول الله دیگه تبعید نمیکنه. اونجا چون یهودی بودن ازشون جزیه میگیره، چون دیگه اینا رو تبعید میگرده کجا میرفتن دیگه، باز دوباره با هستن بیان اونجا دیگه، چون با مدینه فاصله داشته. اینا یه سری که دخیل بودن مؤاخذه میشن، یه سری که دخیل جدی نبودن فقط اونجا حاضر بودن یه جزیه پرداخت میکنن. بخشی از زمین هاشون تصرف میشه به دست مسلمان ها، بخشش رو رسول الله میگه دست خودتون، ازشون مالیات میگیرن. بعد از جنگ خیبر این اتفاقا که میفته یه حادثه دومی پیش میاد. اینا رو ما سریع بگیم تازه وارد درسای این ماجرا بشیم. سه تا مکان دیگه وجود داشت که یهودی ها اونجا حاضر بودن، اونا هم قلعه داشتن. وقتی خیبر شکست میخوره اونا هم بدون جنگ تقریبا شکست میخورن. منطقه فدک بوده، یه منطقه بوده وادی القرا، یه منطقه بوده تیما، اینا هم توشون یهودی ها بودن. به تبع شکست یهودی های خیبر که از همه قولشون بود، وقتی قولشون شکست خورد اینا میاد یه ما بقیه یه چی دیگه اونا رو شکست دادن، یه ما که هیچ حساب نمیشیم. مثلا یهودی های فدک دیگه جنگ نمیکنن. یهودی های فدک امیرالمومنین تنهایی با چند نفر میرن، اونا تسلیم میشن. همون امیرالمومنین میبینن همشون تسلیم میشن، میگن هر چی شما حکم کنید. که رسول الله دیگه چون جنگ اونجا نشده بود، منطقه فدک مخصوص رسول الله میشه، چون جنگی اونجا اتفاق نیفتاد. غنایم خیبر تقسیم شد ولی غنایم فدک تقسیم نشد، چون مخصوص رسول الله بود. به اینا میگن فی، اینا فی اتفاق افتاد اینجا. منطقه وادی القرا و تیما هم با مقاومت‌های اندک همه‌شون تسلیم شدن، یعنی کل این منطقه در عرض دو ماه همه‌شون تسلیم شدن، رسول کل اینا رو گرفتش. خب این کلیت جنگ. بریم سراغ این سری درس‌های مهم این جنگ. نگاه کنید که اولا چرا اونجا رو اسمش خیبر گذاشتن؟ بعضی‌ها میگن خیبر یعنی قلعه و فلان، حالا اونا سر جای خودش. از نظر ما نه، خیبر همون معنی خودشو داره، اون خیبر واژه درستیه. خیبر یعنی خبیر، یعنی چه کسی؟ یه کسی که اطلاعات داره. خیبر ریشه‌اش همون خبر است. اینها مجموعه‌ای بودن که اطلاعاتشون زیاد بود، جاسوسخونه بودن. منطقه خیبر در حد جاسوسخونه بود از یه جهتی هم. جزئیات اخبار زیادی رو اینها داشتن. احتمالاً از نظر ما نامگذاری اینجا این منطقه آمدانه است. اونها از نظر اطلاعات ظاهرا قوم، از نظر اطلاعاتی قوم قوی بودن. رسول الله برای شکست یهودی ها از چند تا تاکتیک جنگی استفاده میکنه. اینا رو دقت کنیم، ما امروز با یهود میخوایم جمع کنیم، بهتره اینا رعایت کنیم. یکی صلح حدیبیه بود. رسول الله با یه پیمان نظامی در از بخشی از عقبه دشمنو داره خلاص میکنه. نگاه کنیم تو جنگ احزاب اینا همه با هم حمله کردن، رسول الله نمیذاره دوباره جنگ احزاب بشه، مشرکین رو جدا میکنه با صلحی که با اینا میکنه، صلح بسیار هوشمندانه ای که میدونه اونا در آخر نقص خواهند کرد. این یکی از تاکتیک های رسول الله بود به نظر میرسه. تاکتیک دوم رسول الله این بود که عملیاتش تهاجمیه و غافلگیر کننده است، عملیات آشکار در بوق و کرنا نیست. رسول الله تا برسه به دم قلعه خیبر اونا نمیدونستن. رسول الله نماز صبح و نزدیک اولین قلعه میکنه، تازه اونا بعد نماز صبح متوجه میشن. این نشون میده که خب غافلگیری داشته وجود داشته در اینجا، با وجود اینکه اونها خیبر بودن اطلاعات زیادی داشتن، ولی رسول الله اصل غافلگیری اینجا رعایت کرده. در جنگ با اسرائیل اصل غافلگیری مهمه و تهاجمی باید باشه، جنگ با اسرائیل باید تهاجمی باشه. متاسفانه اسرائیل گاهی از این حرب داره استفاده میکنه، ما نباید بذاریم جنگ علیه ما تهاجمی اتفاق بیفته و جنگ غافلگیر کننده مثل نوح اسفند اون نباید اتفاق بیفته، اشتباهه، این اتفاق نباید بذاریم بیفته. به نظر ما باید اسرائیل رو زد، نظر ما باید اسرائیل رو زد، اسرائیل رو نباید امان بدی، اسرائیل نباید امان بدی که او تو رو بزنه تو جواب بدی. به قول حضرت امام رحمت الله علیه گفتش شما اینا رو بزنید بذار اونا بیفتن از شما شکایت کنن، شما نخورید که برید شکایت کنین ازشون. بس اونجا تو جنگ اونا دادگاه میگفت شما بزنید حالا بعد بذار اونا بیفتن دنبال دادگاه پاسگاه سازمان ملل بیاد فلان کنه. اونا گفتن اونا الان تو جنگ نوح اسفند اونا زدن، اونا غافلگیری زدن، خب خسارت سنگینی به ما زدن، بعد خیلی هم خوردن، حالا خب اون ضربه رو زدن، ضربه اول رو زدن. از نظر ما خیانتی اتفاق افتاده بود تو کشور، نظر ما تو کشور خیانت اتفاق افتاد، نباید اتفاق می افتاد، این کار اشتباهی بود. اون افرادی که خیانت کردن در کشور اولا باید شناسایی بشن، نباید این اتفاق می افتاد. حادثه نوحستان حادثه تلخ حساب میشه. دقت میکنید این دقیقاً اونا انگار یه درسی از جنگ خیبر گرفتن، انگار قبل از ما سوره فتح اونا خوندن، اونا قبل ما این چیزا رو اونا خوندن، یاد گرفتن باید چیکار کنن. ما تو نوحستان غفلت کردیم، به نظر ما غفلت شد توی کشور، همون چیزی که از ادعاها قبل از همون کودتا شده، کودتای شبه کودتا و همونم کودتا در 18 دی اون قاعدتا بوده، یه بخشش به همون غافلگیری نوحستانه. ما دیگه نباید بذاریم اتفاقی آخرین بار باید بوده باشه، ما دیگه نباید غافلگیر بشیم در مثل ماجرای نوح اسفند. میخواید غافلگیر نشین چی کار باید بکنید؟ باید بزنید، شما باید غافلگیرانه بزنید. این تحلیل ما از جنگ خیبره و تحلیل من از سوره فتحه. ما دیگه اینا رو خیلی خوندیم، ما اینا رو خیلی خوندیم، حالا یکی ما بگه نظر شما چیه، من میگه حالا ما اصلا نظامی هم نیستیم، نظر ما اینه که اولین جلسه ای که کابینه اسرائیل دستشو بزنش، اولین جلسه ای که تشکیلشو بزنش، دستت میرسه بزنش، هیچ معنی نداره حالت دیگه ای. چون اون اولین جلسه که تو تشکیل بدی میزنه، میگه تو اولین کاری که بکنی تو رو میزنه، خب تو هم باید بذاری اولین اون تشکیل داد بزنیش. معادله جنگ الان به همین صورته. حالت سوم نداره این جنگ، بدونیم یا اون میزنه یا تو میزنی، یا اون نگاهی. شما الان جرأت تشکیل مجلستو نداری، شما الان جرأت نداری مجلستو تشکیل بدی، شما الان نمیتونی آقا رو بیاری بیرون. چرا؟ چون اون میزنه، نگاه اون گیر بیاره میزنه دیگه، درسته؟ شما الان گیر آوردی باید بزنیش. حالت سومی نداره، تعلل چی؟ تعلل باید برای چی بکنه؟ این روش جنگ خیبر بوده، رسول الله دستش رسید زد اونا رو، چون اگه نمیزد اونا میزدن، اگه نمیزد اونا میزدن، قبلش هم زده بودن دیگه، اونا هم قبلش هم داشتن میزدن. این اصل غافلگیری. حتی من تحلیلم آمریکا هم هست، من میگم ترامپ الان هی میگیم خونخواهی، خونخواهی از کیه؟ اگه دستت میرسه کابینه آمریکا رو بزنی باید بزنی، هیئت دولت آمریکا تشکیل شد باید بزنیش. نگاه او تو رو زده، تو هم روشش همینه. حالا دیگه تحلیلگرای نظامی بعدن هر جور میخوان تحلیل کنن بکنن، ولی روشش اینه. به هر چیزی بریم بالا بیایم پایین، آخرش باید به همین چیزی که ما میگیم باید برسیم. باید یعنی بیایم توی مرحله که اینجوری باید اونا رو بزنیم. کسی که رجز خوند رو باید بزنیش. این تاکتیک رسول الله، مرحب وقتی رجز خون، رسول الله گفت یکی جوابشو باید بده. این وقتی ترام رجز میخونه باید جوابشو بدی. نه درسای جنگ خیبرا، درسای جنگ خیبر اینجوریه، وقتی ترام باید رجز جواب باید بزنیش اصلا. نگاه کنین همین که مردم چهار تا پرچم خونخواهی در آوردن، دیدی چقدر ترس برشون داشت؟ چهار تا پرچم خونخواهی برداشت، ترس برشون داشت. شما باید بزنیش، تو ترکیه باید میزدیش، ولو تیرت به خطا میره اشکال نداشه. باید الان شروع کنیم اونجوری زدن، ما به زودی جنگ شروع خواهد شد. نباید بذاریم اونا ببرن دوباره به سمت جنگ نرم، نباید بذاریم اونا برن به سمت کودتای داخلی. دوباره کودتای داخلی سخت‌تره، نباید جنگ داخل سخت‌تر از جنگ بیرونه. شما تو داخل خودی یه موقعی گول میخوره، نمیتونی بچه خودت رو نمیتونی بزنی که یه موقعی دیگه گول میخوره ممکنه بچه خودت باشه. جنگ خارجی راحت تره. الان اشتباه خواهد بود اگر این اتفاق در کشور ما بیفته، دوباره ما بیفته دور باطل پارسال دوباره بشه، دوباره ما داخل دوباره یه چیزی گرون بکنن، بنزین گرون، فلان چیزی گرون بکنن، دوباره اینجا شلوغ بشه، دوباره با خودمون دعوا داشته باشیم، یه غافلگیری پیش بیاد، دوباره چند نفر بزنن، دوباره ما بریم جواب بدیم. خب نباید بذاری این دور باطل نباید شکل بگیره تو کشور. این دور باطلیه. رسول الله اینو شکستن این دور رو. رسول الله با قضیه فتح خیبر این دور رو شکستن. اونا رو غافلگیر کردن و زدنشون. کلن تارمار کردن کل یهودی ها رو. وقتی این کار کردن بعدش چی شد؟ هیچی نشد. سازمان ملل اون موقع چی کرد؟ هیچی. روم اون موقع چی کرد؟ هیچی. نگاه اون منطقه جزء حکومت روم حساب میشد. چیکار کرد؟ هیچی. تمام شد رفت دیگه. رسول الله فتنه رو خوابوندش. اگه رسول الله این کارو نمیکرد مطمئن باشه خود رسول الله رو میکشتن، امیرالمومنین همه رو میکشتن سریع. رسول الله پیشدستانه این کارو کردش. پیشدستانه کار کرد بقیه مرحله بره جلو. بعد فتح مکه راحت تر شد. رسول الله تو فتح مکه اصلا کشته نمیده. جلسه بعد ما فتح مکه رو صحبت خواهیم کرد. رسول الله همینجوری سرشو میندازه پایین با اعوان انصارشون از مدینه راه میافتن میرن مکه رو میگیرن. هیچ اتفاقی نمیفته. از کسی کشته نمیشه که. وقتی شما شاخ گولو بشکنی بقیهش دیگه هیچیه. نگاهی شما اسرائیل رو شکست بدی همینجی راه میفتی میری عربستان رو فتح میکنی دیگه، اینا عددی حساب نمیشن. اینا وقتی الان شیر شدن چون یکی فکر میکنن شیری پشتشونه. وقتی شیر پشتشونه شما بدن دیگه اینا چیزی ندارن که، پشتوانی ندارن که. الان بهترین زمان ایران باید اینا رو شکست بده بعد بره بقیهشون. تحلیل ما اینه که این اتفاق هم میخواد بیفته. روش چیه؟ همین کارهایی که رسول الله کرده. پیمانهای نظامی خوبه، آدم باید ببنده. شما باید پیمانهای نظامی ببندید با آدم، با کشورهای دوست خودتون باید ائتلافهای نظامی تشکیل بشه. اینا ائتلافهای مهمیه. عملیات غافلگیری و اطلاعاتی مخفی داشته باشید. محاصره باید بکنید دشمنه. این اتفاق تنگی هرمز این هم کلید جنگه. یعنی کلید جنگ تنگی هرمزه. هیچ چیزی نیست، تنگی هرمزه فقط. تنگی هرمز یعنی محاصره دشمن. نگاه کنید اونم به خاطر اومد تو رو محاصره کرد دیگه. چون محاصره در حربه جنگ همیشه محاصره است. شما تو جنگ با محاصره میتونی پیروز شی. آذوقه به طرف نرسه طرف شکست میخوره دیگه، بالاخره یه تمام میشه دیگه آذوقش دیگه. ما باید الان همین کارو بکنیم، اینجا رو محکم نگه داریم، اصلا نباید بذاریم چیزی رد شه. کار دوم اینه که خودمون نباید محاصره شیم، خودمون هم نباید محاصره شیم. تنگه باب المندب مهمه، این تنگه مهمه، بعد محاصره های دیگر. اسرائیل رو باید زمینی هم محاصره کرد. اسرائیل باید زمینی هم محاصره بشه. از سمت سوریه اینا نباید کالا بره به سمت اسرائیل، از سمت اون بندر مدیترانه هم نباید حتی بره. اصلا کلا اسرائیل کلا باید بتونی محاصره کنی. اگه بتونی محاصره کنی نه پا در میان همشون. رسول الله کلا روشای جنگیشون با یهود محاصره بوده. محاصره میگردن چند روز اونها کم میوردن، حمله میکردن میگرفتن. روش مبارزه با یهود محاصره است. اما محاصره است. الان خدا خوب چوبی داده دستمون. خدا با تنگی هرمز خوب چوبی داده. همین چوبو باید محکم نگه داشت. محاصره رو باید شدیدتر کرد. اصلا نذارید هیچی بره. ولو شده یه سال طول بکشه نباید بذارید هیچی بره. اینا پا در میان خودشون. نگاه همین الان این شل شدن همین محاصره است. ناوهای اینا اینجا که هستن نباید بذارید از کشورهای اطراف به ناوهای اینا آذوقه برسه. شما باید الان یه محاصره بر ناوهای اونا اعمال کنید. ما آدم نظامی نیستیم ولی اینا رو داریم از قرآن در میاریم. اینا راهش همینه. اگر اون با ناواش شما رو محاصره کرده، شما خود ناوهای اونا رو در یه اطلاع بزرگتر باید محاصره کنید. کشورهای اطراف باید اختار بدی که کسی به اون ناوها آذوقه برسونه میزنیش. نه باید بری تو این فضا. محاصره در محاصره است. اونم فهمیده همینه. راه شکست ما هم همینه. اونم میدونه که ما رو اگه محاصره کنه ممکنه ما اپا در بیاد. الان هر کی تاب‌آوریش بیشتر باشه است. دو طرف محاصره کردن تا لحظه موعود برسه. ما امیدواریم اون لحظه برای ما برسه، یعنی این دفعه کشور ما تهاجمی عمل کنه. مگه اون محاصره کرده تو محاصره تا یه لحظه ای برسه. لحظهش که اون لحظه ای که اونا در دسترس باشن. ما نیروهای نظامی واقعا میخوایم. آقا اونا هر وقت در دسترستون شدن بزنید، تعلل نکنید، سوالم نپرسید. واضحه باید همین کارو بکنید. قبلا فرماناش توسط رهبری صادر شده، نه عملی صادر شده. وقتی این فرمان که ما انتقامو میگیریم، یعنی هر وقت در دسترستون بود باید بزنیم. چرا؟ یعنی ما الان نمیتونیم واقعا نتانیاهو اینا رو پیدا کنیم؟ به نظر میتونیم پیدا کنیم، پیدا کردی باید بزنیم. روشی که اینجا گفته میشه اونا رو قبلش گفتیم. در مورد تاکتیک بعدی رسول الله، تاکتیک بعدی نگاه، یکی از روش‌های درست کردن داخل کشوندن جنگ به خارجه. مثلا شما جنگ خارجی میشه تو داخل متحد میشی، مثلا جنگ خارجی قد میشه داخل فتنه میشه سریع، چون آذوقه کم میشه، فلان کم میشه، یه سری دزد و فلان اینا زیاده ماشاءالله تو جامعه، یهو التهاب ایجاد میشه. جنگ طولانی شدنش به نفع ما نیست، جنگ در مجموع طولانی شدنش به نفع ما نیست. جنگ‌ها اینجوری باید به سرعت تموم بشن. سرعت که میگم نه یه ماه دو ماه، من که یکی دو ساله باید تموم کنیم بحثا رو. یه تاکتیک دیگه رسول الله این بود، هجوم سنگین به قلعه ها میبردن با شعار الله اکبر. هم این معمولا اتفاق میافتاد وقتی قلعه مسمکان یهو همشون میریختن، اونا دیگه از فرار میگردن، فرصت فکری نمیشد. اینم یه روشه. شما محاصره میکنید، من به نظرم ایرانی روشو خواهد انشالله اجرا خواهد شد به زودی، یهو جمعیت زیادی باید بریزه تو کشور اسرائیل. یهو باید جمعیتی بریزه مثلا 100 هزار نفر، 200 هزار. یهو باید یه جمعیت این تیپی بریزه اونجا. جنبش حماس توی عملیات طوفان الاقصی می‌خواست این کارو بکنه، دقیق اجرا نکرد. اشتباه حماس تو اون عملیات این بود که با بقیه هماهنگ نبود. اگه همه‌شون با هم میومدن اینا شکست می‌خوردن. جهاد اسلامی نیومد کامل. حزب الله از من، چون اینا با هم هماهنگ نبودن. اگر از قبل هماهنگ بودن، حزب الله از شما میومد، سوریه از جلا میومد، یمن از اون ور میومد، اینا میریختن. می‌خواستن چیکار کنن اینا؟ یهو مثلا این همه جمعیت قاطی میشد، کاری نمیشد کرد. اون یک حربه است تو جنگ، به اینا میگن جنگ، یه ترفند نظامی این بس. تو جنگ خیبر این دیده میشه. رسول الله وقتی یه چیزی فرمود به سرعت جمعیت میریخت اونجا، تثبیت می‌کردن، موضع رو تثبیت می‌کردن. یه تاکتیک دیگه رسول الله در جنگ خیبر کشتر سران اینهاست. نگاهین حداقل 3 تا از سران اینها کشته شدن. حارث، یاسر و مرهب. حداقل چند نفر دیگرم میگن که اونام کشته شدن، ولی حداقل این 3 نفره. اینا یلاشون هم فکر کن وزیر جنگشه، وزیر مثلا نخست وزیرشه. امروز اسم اینا میشد این. اینا رو که کشتن کلا اونا ریختن. نگاهین جالبه تو کشور ما جنگ صورت گرفت، خب فرمانده سپاهو زدن، ستاد کلو زدن، کلی هم ایران حتی در اوجش رهبرمون هم زدن، مردم نپاچیدن. علتش اینه اینور مستحکم اعتقاداته، اینور استحکام اعتقادات بالاست. بنده به اشخاص نیست روزومن، بنده به نور خداست. نکنیم خدا مردم رو یه جوری مبعوث کرد، مردم رو نگه داشت. لشکر دشمن بنده به افراد هم، نکنیم دشمن بنده به افراد، الان هم همون جوری هم. دشمن بنده به افراده. توی اسلام ما بنده با هم بنده به خدایه، ما حزب الله حساب میشیم. در مجموع توی امت اسلام حزب الله حاکم هستش. توی جبهه دشمن حزب الشیطان افراد ملاکن. این حزب الشیطان با حزب الله تفاوت داره. توی حزب الله محور خداست، کسی خدا رو که نمیتونه بکشه. بخاطر این وقتی افرادی شهید میشن این وسط، باز حزب الله خودش رو حفظ میکنه. لشکر دشمن حزب الشیطانه، بنده به افراده، بنده به افراد هستن. اون فردشو که میزنی اونا به هم میریزن. لشکر دشمن زدش شکست دادنش زدن سرانشونه. سران غربو زدن با سران ما زدن متفاوته. اونا سران این ور بزنن خسارت زدن، ولی نمیتونن نابود کنن. اون چیزی که متوجه نشدن، اول فکر میگردن با زدن سران اینجا نابود میشه، مثل ساختار خودشونه. نه، ساختار اینجا فرق داره با اونور، ولی بدونید ساختار اونور اینجوریه. ساختار دشمن به گونه‌ای طراحی شده که بنده به اشخاصه. اگر اشخاص شما بزنی ساختار میپاشه، نگه ساختار اونا میپاشه. الان هم نظر ما اگر بزرگان اینا رو بزنید اون کشور میپاشه، ولی بزنید و بعدش کاراتون رو باید حمله رو باید بکنید. فقط بزنید کافی نیستش. الان شما اون تحریک اسرائیل چید برای ما؟ سرانشون رو بزنیم، حمله جنگ‌آسا برق‌آسا بکنیم توی 5 روز. اونا می‌خواستن سران رو بزنن، حمله هوای سنگین بعد نیروی زمینی می‌خواستم بیارم داخل دیگه، مثلا اینا تموم کنم برم بعد روز دیگه، خب نتونستن. چرا؟ چون ساختار ما به اون صورت نیست. ولی عکسش صادقه. اگه ما سران اونا رو بزنیم، یه سری حمله موشکی بکنیم، زمینی حمله کنیم، اونجا رو گرفتیم. یعنی عکس این قضیه نظر ما صادقه. تو جنگ خیبر دیده شد، تو جنگ بنی قریظه دیده شد، بنی نذیر دیده شد، بنی قینقاع دیده شد، تو همه جا این حالت دیده شده. دقت می‌کنید؟ الانش هم همون جوریه. شما سرانشون رو می‌ذارید باید این کارو بکنید. خب این کلیت بعضی از بحث‌های مربوط به جنگ خیبر. من یه نکته دیگه هم مطرح کنم اینجا. فاتح خیبر کیه؟ نگاهی توی جنگ خیبر فاتح طبق روایات امیرالمومنین هستش. امیرالمومنین به عنوان فاتح خیبر معرفی شده. ویژگی اصلی که برای امیرالمومنین گفته میشه خیلی جالبه. دو تا ویژگی برای امیرالمومنین توی جنگ خیلی بارز هستش. یه ویژگیش اینه که کرارن غیر فرار. امیرالمومنین کراره. حیدر کرمزش اینه که همه حمله میکنه. یعنی روحیه تهاجمی نها کنید، خوب دقت کنید دوستانی که حالا بعدن هم گوش میدن این صحبت ها رو دقت کنن. دو، قلق فتح خیبر. فاتح خیبر رو شما بشناس، بتونید اون مدلش رو یاد بگیر. فاتح خیبر دو تا ویژگی داره. ویژگی اولش کرار غیر فراره، یعنی اینکه آقا جنگای فتوحات تهاجمیه، یعنی جنگای فتوحات تهاجمی، حمله کنی وایسی دفاع کنی که گل نمیزنی، برای ممکنه گل نخوری. توی بازی فوتبال شما دفاع کنی و گل نمیخوری، دیگه گل که نمیتونی بزنی. اگه میخوای گل بزنی باید حمله بکنیم دیگه. توی جنگ های فتوحات روش اول کرار بودنه، باید حمله کن باشی شما، یعنی روحیه تهاجمی باید. نگاه کنی الان یمن حمله میکنه، اون کشیده که اون باید دفاع کنه. وقتی وایسی هی بخوری شما تهش دیگه جلوی ضربه رو میگیری که آسیب بهت نرسه دیگه. جنگ های فتوحات کرار باید باشی. یک ویژگی اصلی اینه. اینو در روایاتمون داریم. ما میفرماید که یفتح الله علی یدیه کرارن غیر فرارن. رسول الله میفرماید که من لاعطین رایته، یکی من امروز رایه رو پرچم رو میدم به رجلن، لاعطین رایت الیوم رجلن، میدم به دست رجلی که دوتا ویژگی داره، یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. و فرماید که خدا و رسولش رو دوست داره، خدا و رسول الله همونو دوست داره. یعنی این فرد محبوبه، هم خدا رو دوست داره هم خدا اونو دوست داره. یه ویژگی. دوم، یفتح الله علی یدیه کرارن غیر فراره. خداوند فتحو به دست این فرد انجام میده چون که کرار غیر فراره. دقیق کنید دو تا ویژگی. ویژگی اوله این فرد اینه که اهل حبه، اهل محبت خداست، در راه حب خدا وارد میدان شده، به طمع نیست، به طمع دنیا نیست، به طمع حب دنیا نیست، یعنی اومده از سر محبت برای دین خدا داره تلاش میکنه. این یک. دوم، ویژگی حمله کنه. ما این دوتا ویژگی رو اگه داشته باشیم تو امان، فتوحات ایجاد خواهد شد. ما قوم محبوب هستیم ولی گاهی قوم کرار نیستیم. در قوم کرار نیستیم، غیر و فرار هستیم، فرار نمی کنیم ولی گاهی کرار هم نیستیم، حمله شاید نکنیم. من گاهی کرار بودن مهمه. این روش، این ویژگی اصلی فاتح خیبره، اون کسی که پرچمو گرفت و فتح کردش. حالا نگاه کنید فاتح قدس امروز ویژگیش همینه. تو سوره مائده آیه 54 خداوند قومی را که قرار قدس رو فتح بکنه ویژگیاش اونجا گفته. فرماید که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. ویژگیش چیه؟ یحبهم و یحبونه. یه قومی در آینده خدا میگه میاد که ما گمانمون این کلام اومده، این قوم یوهب به هم و یوهب بونن، این قوم خدا رو دوست دارن، خدا هم این قوم رو دوست داره. این قوم اگر اهل جهاد بشه به فتوحات میرسه. جهاد تهاجمی با پیام هایی که رهبر رشیدمون امروز دارن میدن، آدم گمانش این شده که رویکردها رفته به سمت رویکرد تهاجمی. رویکرد تهاجمی انشالله این رویکرد جواب خواهد داد، جواب خواهد داد. فتح خیبر در زمانه ما انشالله اتفاق میفته، به زودی زود هممون شاهد باشیم انشالله، در هممون اون روز رو ببینیم که شیعیان ایران، حزب اللهیای دنیا حرکت کنن برن این منطقه‌ای که منطقه خدایی هست و این دست آدم‌های پلیدی افتاده اونجا رو بگیرن. این شدنی هست، از این درس‌ها باید بگیریم. نکته آخر هم من خدمتتون عرض کنم و جلسه زیاد طولانی شد ولی دیگه اشکال نداره اینو تمام کنیم. فتح قریب در گذشته مصداقش فتح خیبر بود، اینا رو قبلا من یه بار صحبت کردم. فتح قریب اینا رو من از قرآن اثباتشو دارم، اثبات قرآنی این بحثو داریم، حالا بمونه بعدها یه بار شاید صحبت کردیم. فتح قریب مصداق امروزش از نظر ما فتح قدسه، فتح مسجد الاقصی. مصداق امروز یعنی فتح قریب به بحث جنگ با یهود ربط داره. اون موقع یهودی ها تو خیبر بودن اونجا شده. الان چون تو اون منطقه هم اونجاست. فتح قریب البته یه گسترده تر ها، کل یهودی هاست. فتح قریب فتح مرحله نابودی، مرحله اول نابودی اسرائیله. فتح قریب ما یه مرحله کلن قوم یهود انتقام ازشون گرفته خواهد شد. انشاءالله اون روز رو همه ما شاهد باشیم. هدیه به پیشگاه سید ما رسول الله و فاتح خیبر حضرت امیرالمومنین صلواتی بفرستیم.
Thank you.